صفحه 124 ماجرای 17 آذر را قوام ترتیب داد یا مخالفین او. ادامه این آیتم. در تابستان سال 1321 از برکت وجود سربازان اشغالگر متفقی، مشکل گرانی و امراض و قحطی خاروبار به منتهای شدت رسیده و دولت علی ساحلی خود را عاجز از حل این مشکلات بزرگ نشان داد، مجلس شورای ملی که در آن وقت واقعا مرکز نقل مملکت و کانون قدرت بود، بر آن شد که برای اداره امور مملکت از وجود ذخایر ملی استفاده کند. یکی از این ذخایر ملی احمد قوام بود که قبلا از خود ابراز وجود و شخصیت کرده و رفقای صمیمی و طرفدارانی بین وکلا و سایر متنفذین برای خیش اندوخته بود که اکثرشان زمامداری او را به منظور استفاده های شخصی آرزومند بودند، زیرا قوام السلطنه اصولاً فردی گشاده باز و به اصطلاح اهل ریسک بود و سوء استفاده چپی‌ها در دولتی که رئیس آن مانند قوام السلطنه یا سپهبد زاهدی اهل ریسک و رفیق بازی باشند بیشتر می‌توانند استفاده کنند و طبعاً بیشتر با این قبیل دولت‌ها موافقت دارند. البته علاوه بر این عده دسته دیگری هم بودند که واقعاً برای رفع گرفتاری‌های مملکت مخصوصاً قحطی و گرانی قوام السلطنه را حلال مشکلات معرفی می‌کردند و از این گونه اشخاص در میان وکلای متنفذ نیز دیده می‌شدند که از جمله سید یعقوب انوار و امیر تیمور کلالی و سید احمد بهبهانی را باید نام برد. موافقین قوام در مقام تبلیغ از او مخصوصاً کارهایی را که وی در حکومت خراسان برای رفع مضیقه خاروبار به عمل آورده بود مثال می آوردند و قوام السلطنه را شمشیر برنده ایران معرفی می کردند و تنها کشتیبانی می دانستند که می تواند زورق سرگردان ایران را به ساحل نجات هدایت کند. در برابر این عده گروهی از وکلای جوان و آزادی خواه که ابداً روحشان حاضر به یک عمل ارتجاعی نبود به این گونه تبلیغات لبخند می زدن و عقیده داشتن که این احمد قوام آن قوام السلطنه 20 سال قبل نیست، زیرا 20 سال مملکت جلو رفته و او به کلی از کارها برکنار بوده و فکرش مراحل انحطاط را می پیموده است. و همچنین شهر مشهد که وی نتوانست گشایشی در امر ارزاق آن بدهد غیر از مملکت وسیع ایران و میلیون ها نفوس قحطی زده است و بنابراین مفتضیات زمان و مکان را تفاوت از زمین تا آسمان است. مدت و این بحث در مجلس بین وکلای موافق و مخالف قوام جریان داشت و از طرفی قوام السلطنه نیز که سخت به جامعه صدارت دل بسته بود و با بیقراری تمام انتظار جلوس بر کرسی نخست وزیری را داشت، در مجلس و مطبوعات و حتی در داخل کابینه علیه دولت ساحلی شروع به تحریک و آنتری کرد و این حریف کهنه‌کار چنان عرصه را بر ساحلی زیرک ولی تازه کار تنگ گرفت که ساحلی صریحاً به عرض خود اعتراف نمود و با زبان بی زبانی به مجلس 13 فهمان که این خرمن آشفته گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. با آنکه بحران سیاسی در آن موقعیت حساس به سود کشور نبود و با آنکه قوام السلطنه علناً داوطلب قبول مسئولیت شده بود، باز با آنکه عموماً به لیاقت و کاردانی قوام معترف بودند، با تمام این احوال مقامات مؤثر و متولیان مجلس 13 از آوردن قوام السلطنه اکراه و به عبارت صریح در وحشت داشتند، زیرا قوام را عقرب جراری می شناختن که در صورت توفیق اقتضای طبیعتش را به کار می برد. از طرف دیگر بان موقعیت خطرناک سایر رجال مؤثر و ذخایر ملی از قبول مسئولیت شانه خالی می کردن و یا واقعا خود را قادر به حل آن مشکلات بزرگ نمی دانست. مثلا با آنکه چندین بار نمایندگان فراکسیون‌های مجلس به سراغ مؤتمن الملک رفتند و از او خواهش کردند که در این موقعیت خطیر قبول مسئولیت نماید، آن مرحوم به دلیل عارضه کسالت و فشار خون از قبول زمامداری جدا امتناع ورزید. عاقبت متولیان مجلس 13 که می دیدن ادامه و از بحران مملکت را بیش از پیش مختل ساخته است، روز شنبه 10 مرداد یک جلسه فوق‌العاده خصوصی تشکیل دادند و در این جلسه عده‌ای به موافقت و عده‌ای به مخالفت با قوام السلطنه صحبت کردند و در پایان جلسه که نزدیک بود بدون اخذ نتیجه تعطیل شود، آقای سید محمد هاشمی نماینده کرمان اظهار داشت و اینکه امیدوار به توفیق قوام السلطنه در حل مشکلات نیستم، ولی از طرفی چون همه متفقیم که او نمیگذارد دولت‌ها دوام بیاورند و صریحا داوطلب زمامداری است، پیشنهاد میکنم برای یک بار آزمایش شود و اگر آمد و توانست بر مشکلات فایق گردد که چه بهتر، ولی اگر نتوانست دیگر دست او از تفتین و اخلالگری کوتاه خواهد شد. این استدلال مورد توجه قرار گرفت و نسبت به زمامداری قوام السلطنه اخذ رأی به عمل آمد و با اینکه عده‌ای از روی اکراه و اجبار به قوام رأی دادند، بیش از 51 رأی به دست نیاورد و با این حال این 51 رأی برای زمامداری قوام کافی بود، زیرا حریف او یعنی ساحلی فقط 28 رأی آورده بود و از عجایب این که در سال 1324 نیز قوام السلطنه با 51 رأی به نخست وزیری انتخاب شد. 2 روز بعد قوام کابینه خود را تشکیل داد و برای آنکه هر دو دسته پیر و جوان را در مجلس راضی نگاه دارد، ترکیبی از پیر و جوان تشکیل داد که داوود طوسیان را کابینه شیر و شکر نامید. قوام برای حفظ و تثبیت دولت خود ضمناً یک زرنگی سیاسی به کار برد و آن این بود که مستشار دوله صادق و حکیم الملک را که هر دو از رجال مؤمن و متنفذ بودند، به عنوان وزیر مشاور به عضویت کابینه خود انتخاب کرد و با این ترتیب قوام اولین کسی است که در ایران پست وزیر مشاور را تراشید. وقتی که قوام با پیرمردهای نظیر مستشار دوله و حکیم الملک برای معرفی دولت وارد مجلس شد، یکی از وکلای شوخ مجلس که موافقتی با قوام نداشت فریاد کشید کابینه اصحاب کهف به مجلس آماده است و دیگری حرف او را تایید کرد و گفت بله این آقایان بعد از چندین سال خواب اینک بیدار شدن و خواب آلوده آمدن امور را اصلاح کنند. و به این ترتیب پیدا بود که از همان اول روح مجلس 13 موافق قوام و کابینه او نبود. گویی آنقدر برکناری قوام از میدان سیاست طول کشیده بود که روش معموله مجلس را هم درست به خاطر نداشت، زیرا با یک متانت و تکبر خاص پشت میکروفون قرار گرفت و بدون آن که نام وزرا را بر زبان بیاورد گفت خلاصه یه برنامه دولت من عبارت از امنیت و تهیه خاروبار است، ولی موقعی که میخواست پایین بیاید یکی از وزرا که گویا از وزرای مشاور بود یادداشتی برای او فرستاد و در آن یادآوری کرد که اسامی وزیران را نیز بفرمایید و قوام پس از وصول این گزارش دوباره دهان خود را جلوی میکروفون گرفت و با غرور خاصی اسامی هیئت وزیران را قرائت کرد. در این جلسه مجلس 13 خواهی نخواهی نسبت به زمامداری احمد قوام ابراز اعتماد کرد و قوام السلطنه پس از 20 سال تحمل فراق کرسی نخست وزیری را در آغوش گرفت. اما چه شد که قوام با تمام علاقه‌ای که به حفظ این کرسی داشت آن را از چنگ او بیرون کشیدند و چه عوامل و جهات سیاسی موجبات پیدایش ماجرای 17 آذر 21 را فراهم آورد؟ در سال 1321 که از لحاظ اقتصادی و سیاسی یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران بود و خطر مرض و قحطی و گرسنگی سراسر کشور را تهدید می‌کرد، مجلس 13 خواهی نخواهی نسبت به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کرد. تا مگر این کشتیبان که بیش از همه ادعا داشت کشتی سرگردان مملکت را به ساحل نجات هدایت نماید و قوام السلطنه نیز پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس با نهایت قدرت زمام کشور را در دست گرفت و مخصوصاً از لحاظ تأمین ارزاق عمومی که در رأس آن مسئله نان قرار داشت اقدام جدی و عاجل مرئی داشت، به طوری که دیگه کثیری از نمایندگان مجلس 13 که در بد و امر خواهی نخواهی و با اکراه به قوام ابراز اعتماد کرده بودند رفته رفته نسبت به او اعتقاد باطنی پیدا کردند و با این ترتیب باید گفت که قوام السلطنه در ماه‌های اول زمامداری خود اتفاق آرای نمایندگان مجلس را در اختیار داشت. سقوط پی در پی کابینه ها بعد از شهریور 20 که منجر به عدم ثبات وضع مملکت شده بود و همه را ناراحت و عصبانی ساخته، تقریبا یک اعتقاد عمومی به وجود آورده بود که به پاس حفظ مصالح مملکت باید حداکثر کوشش را برای تثبیت وضع دولت وقت به کار برد و به همین جهت ناظرین سیاسی پیش بینی می کردند که دولت قوام السلطنه برای مدت زیادی دوام خواهد آورد، اما در جلسه روز سه‌شنبه 27 مهر ماه 1321 هنگام طرح لایحه انتشار اسکناس جدید به طور عجیب و غیر مترقب اولین زنگ مخالفت با قوام السلطنه به وسیله یکی از نمایندگان متنفذ به صدا درآمد. این نماینده مجلس در حالی که با تسبیح شاخ محصولی خود بازی می‌کرد، پشت میکروفون قرار گرفت و در میان سکوت و بهت نمایندگان و تماشاچیان بدون ملاحظه حمله شدیدی را به قوام السلطنه آغاز کرد و در نهایت صراحت لهجه به همکاران خود گفت که در جبین این کشتی هم نور و رستگاری نیست. مخالفت نماینده با قوام که خود قبلا یکی از طرفداران مؤثر او بود، طبعاً هیجان خاصی در محافل سیاسی ایجاد کرد و در اطراف نطق مخالفت آمیز او تفسیر و تعبیر گوناگونی به عمل آمد و بعضی ها که عادتاً به همه چیز به دیده که تردید و سوءظن می‌نگرند، شروع زمزمه مخالفت با دولت را با قهر سر رید بولارد سفیر انگلیس از قوام السلطنه بی ارتباط نمی‌دانستند. علت قهر سفیر انگلیس از قوام السلطنه به طوری که شایع است این بوده است که سر رید بولارد لیستی حاوی اسامی 70 نفر از مخالفین سیاست انگلستان را به قوام ارائه می دهد و به او می گوید مطابق گزارشی که به ما رسیده است این اشخاص با آلمان هیتلری روابط حسنه داشته و برای متوقف ساختن محصولات جنگی به روسیه به و با عمال ستون پنجم در ایران همکاری می کنند. بنابراین دولت ایران باید این ادرا بدون فوت وقت به وسیله پلیس دستگیر ساخته به نیروی انگلیس تحویل دهد. در لیستی که بولارد ارائه داده بود نام عده زیادی از قبیل آیت الله کاشانی، امیر همایون بوشهری، سپهبد آقعلی، سپهبد زاهدی، مهندس شریف امامی و علی هیئت دیده می شد و با این ترتیب قوام السلطنه نمی توانست به سادگی با پیشنهاد سفیر انگلیس موافقت کند، ولی بولارد که شاید گستاخترین دیپلماتی باشد که مأمور ایران بوده سعی کرد با ادای کلمات گستاخانه و تهدیدآمیز حرف خود را به نخست وزیر ایران که تصادفاً او نیز خودخواه و متکبر بود بقبولاند. با این حال قوام از تهدید نهراسید و صراحتاً به سفیر انگلیس گفت من نه تنها با این تقاضای عجولانه شما موافقت نخواهم کرد، بلکه اگر بیشتر از این پافشاری کنید ناگزیرم از دولت امپراتوری انگلستان بخواهم سفیر دیگری را که بیشتر نزاکت سیاسی را رعایت کند به دربار ایران اعزام دارد. و بالاخره این مشاوره به قهر بولارد از قوام السلطنه منجر گردید. به هر حال مخالفت و نماینده مجلس بیشتر از این جهت مؤثر و قابل ملاحظه بود که هنگام طرح یک لایحه مهم که برای دولت اهمیت حیاتی داشت ابراز شده بود. در این وقت دولت ایران از لحاظ گندم سخت در مضیقه بود و طی یادداشت‌هایی که برای متفقین ارسال داشته بود از آنها تقاضا کرده بود اینک که به واسطه وجود سربازان اشغالگر کشور ایران دچار کمبود گندم شده است آنها اقدام به ورود گندم به ایران نمایند، ولی متفقین که از لحاظ ریال در ایران در مضیقه بودند از دولت 500 میلیون ریال پول ایران می‌خواستند تا در عوض کمبود ارزاق ایران را تامین نماید. یک روز قبل از همان روزی که در مجلس علیه قوام السلطنه زنگ مخالفت به صدا درآمد، کاظمی وزیر دارایی و عدل وزیر کشاورزی سراسیمه به مجلس رفتند و از اعضای کمیسیون بودجه و دارایی مجلس تقاضا کردند که یک جلسه مشترک به طور سری تشکیل بدهند و برای این جلسه سری صورت جلسه هم ننویسند. پیدا بود که مسئله مهمی برای دولت اتفاق افتاده است. بنابراین 15 نفر اعضای کمیسیون بودجه و دارایی همانطور که وزیر دارایی تقاضا کرده بود فوراً اتاقها را بستن و پیش خدمتها را از آمد و رفت منع کردن و از نوشتن صورت جلسه نیز خودداری نمودن و بدین ترتیب جلسه سری را تشکیل دادن. کاظمی که سخت آشفته و ناراحت به نظر می رسید در این جلسه سری با لحن خاصی که تأثر و تأسف از آن می بارید اظهار داشت من امروز نه به عنوان یک نفر وزیر مسئول با همکارم آقای عدل در اینجا حاضر شده ایم، بلکه به نام یک نفر ایرانی از طرف خود و سایر وزرا آمده ایم از آقایان مشورت کنیم. موضوع مشورت امر پولیست متفقین می خواهند. ما هم احتیاج بی نهایت به گندم داریم و مدتیز با آنها مذاکرات جدی می نماییم و همش را به وعده می گذرانند و می گویند که در ایران قله چندان کم نیست و محتکرین احتکار کردند. کاظمی گفت اگر هم در جاهای مانند آذربایجان گندم داشته باشیم نمی گذارند به جای دیگر هم کنیم. بنابراین دولت دیگر مستحصل شده است و چون این میپندارن صمیمیتی که باید متفقین با ما داشته باشند وجود ندارد. در خاتمه کاظمی گفت اگر آقایان راه حلی برای مسئله پول و سایر مطالب مخصوصا موضوع خاروبار به نظرشان میآید بگویند و اگر هم علاج را در رفتن و استعفای ما میدانند که دولت حاضر است برود. در اثر اظهارات وزیر دارایی یأس و نومیدی عجیبی بر نمایندگان مجلس مستولی شد و آنها که قوام السلطنه را حلال مشکلات می دانستند فهمیدند که از این مؤمن همکاری ساخته نیست، ولی چه کسی را می توانستند رستم سرعتر از قوام السلطنه گیر بیاورد. بنابراین امیر تیمور نماینده خراسان فریاد کشید آقای وزیر دارایی اگر همه شما چاره کار را در رفتن می دانید ما و وکلا هم حاضریم کنار برویم. این چه طرز فکری است؟ و سید هاشمی نماینده که کرمان اظهار داشت به جای کنار رفتن بهتر است شما از متفقین بپرسید که چرا با ایران و ایرانی صمیمیتی که باید ندارند. علت اصلی سوء تفاهم چیست؟ اگر بعضی احساسات عوام است که نظیر این احساسات در مصر و فلسطین و حتی ترکیه هم وجود دارد و راه جلوگیری از آن احساسات فقط تغییر رویه ایشان است. به جای این حرف ها سعی کنید که آنها کمبود گندم ما را تامین نمایند. متاسفانه خطوط بعدی چاپ نشده. ادامه متن. دریافت کمک جنسی از متفقین هرچه زودتر احتیاجات ریالی آنها را تامین کرد و بدین ترتیب وزیر دارایی پس از جلب موافقت کلیه اعضای کمیسیون‌های بودجه و دارایی لایحه انتشار اسکناس جدید را به جلسه علنی برد، ولی همانطور که گفتیم در جلسه علنی به طور عجیب و غریب نسبت به دولت مخصوصا شخص قوام السلطنه ابراز مخالفت شد. در این وقت قوام السلطنه اطمینان داشت هر قدر وقت بگذرد این نهاد مخالفت باربرتر خواهد شد. برگ برنده‌ای در مقابل مخالفین رو کرد و به مناسبت وضع بحرانی کشور از 26 آبان 1321 تا آخر شهریور 1322 به نام خود از مجلس تقاضای احیار تام کرد، ولی مجلس که دیگر آن لطف و صفای قبلی را نسبت به او نداشت نسبت به این تقاضا قیافه که مخالفت آمیزی به خود گره و قبل از همه علی دشتی با تقاضای اختیار تام مخالفت کرد و آن را مخالف موازین قانون اساسی دانست و اکثریت نیز حرف او را تصدیق نمود. عوام وقتی که وضع را اینطور دید از مجلس قهر کرد و برای تثبیت دولت خود نقش تازهی بازی نمود. بدین ترتیب که برای سفارتخانه های متفقین پیغام فرستاد که مجلس 13 تعمدن لایحه نشر اسکناس را تصویب نمی کند تا متفقین کمک ریالی نشود. اسمیر نوف سفیر روس و سری ریدر بولارد سفیر انگلیس که برای تامین احتیاجات نیروی متفقین از لحاظ ریالی در مضیقه بودند فوراً با حاج محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس ملاقات کردند و از رویه نمایندگان مجلس گله‌گذاری نمودند و بالاخره از او جدن خواستند که مجلس باید تا ساعت 1 بعد از ظهر روز بعد کار لایحه نشر اسکناس را تمام کند. وقتی که رئیس مجلس جریان ملاقات نمایندگان سیاسی روس و انگلیس را به نمایندگان گزارش داد، مجلس یک موجه خشم و غضب نسبت به قوام السلطنه شد و نمایندگان فریاد کشیدن آنچه این دولت به مجلس بیاورد تصویب نمی شود. ما با متفقین مخالفتی نداریم، ولی با این دولت که چنین اقدامی نموده و مجلس را خصم دو دولت قوی معرفی کرده طرفی. بالاخره این معما بدین ترتیب حل شد که برای رفع نیازمندی های متفقین دستور دهم که اردلان کفیل وزارت دارایی در این موقع کاظمی به واسطه اختلاف با قوام استعفا داده بود، فورا لایحه نشر 500 میلیون اسکناس را تنظیم کرده و خود او به مجلس بیاورد. با این ترتیب لایحه نشر اسکناس به تصویب مجلس رسید. چپی ها و 17 آذر به اعتقاد بعضی ها و برخلاف عقیده کسانی که قائله 17 آذر را یک واقعه ناگهانی و غیر مترقب می دانند، ناظرین سیاسی وقوع یک استحقاک عجیب را در این روز پیشبینی می کردند. کمونیست ها که همواره پی بازار آشفته می گشتند، چه روزی را بهتر از این روز می توانستن گیر بیاورند؟ این بود که تصمیم گرفتند در این روز برای همیشه کار را تمام کنند و با استفاده از فرصت زمام امور پایتخت را در دست بگیرند. این عده حتی هیئت دولت موقتی را تشکیل داده و لیستی از اسامی 58 نفر رجال ایرانی را که بایستی به موجب رأی محکمه انقلاب تیربارون می شدند تهیه و تنظیم کرده بودند و نیز قرار بود که در این روز مجلس را آتش بزنند و روی خاکسترهای مجلس حکومت جدیدی را پیریزی نماید. مطابق نقشه خطرناک، هرچند که بازار آشفته می شد، هرچند که چشمه گلالوده تر می گردید، هرچند که رشته های نظم گسیخته تر می شد، راه موفقیت شورشیان هموارتر می شد. پس این دسته در راه پیشرفت مقصود از هر گونه اقدامی اجتناب نمی کردن. در بد به امر مامورین انتظامات موضوع را خیلی سرسری و شوخی پنداشتن و به همین جهت اتومبیل‌های آتش نشانی را به جنگ تظاهر کنندگان فرستادن. اما بعدن که فهمیدن موضوع آنقدرها که تصور می کردن ساده و شوخی نیست، تک تک به طرف جمعیت شلیک شد. در این میان یک تن از تظاهر کنندگان به قتل رسید و این موضوع بیش از پیش شورشیان را جری و عصبانی ساخت. دیگر از زنان که همیشه در بلوای نان شرکت دارند، چادر نماز خود را روی نش خونالود وی انداختند و فریاد یا حسین برداشتند. چون مردم کمیابی نان را از سیاست انگلیس ها می خواستند، نزدیک محوطه مجلس به یک اتومبیل انگلیسی سنگ پرتاب کردند و شیشه های آن را شکستند. در این وقت یک سرباز انگلیسی که توی آن اتومبیل نشسته بود به طرف مردم شلیک کرد و گلوله به سر یک زن رهگذر اصابت نمود و مغز او را به بیرون پرتاب کرد. ولی این سرباز انگلیسی قبل از آن که بتواند خود را از میان جمعیت نجات دهد، به وسیله یکی از تظاهر کنندگان به قتل رسید. شورش هر لحظه بالا می گره و دامنه آن از میدان بهارستان به خیابان لاله‌زار و استانبول و سپس به در خانه قوام السلطنه کشیده شد و شورشیان در این روز بیش از 2 میلیون تومان اجناس مغازه ها را غارت کردند و خانه قوام السلطنه را نیز پس از غارت آتش زدند. استقامت و خونسردی قوام در این میان جالب توجه بود. موقعی که خبر آتش سوزی و غارت خانه‌اش را به وی اطلاع دادند، خم بر ابرو نیاورد و با کمال خونسردی گفت: مرد بزرگ از تصادفات بزرگ نمی هراسد. و سپس هیئت وزیران را دعوت کرد تا راجع به حفظ انتظامات شهر تصمیم گرفته شود. هیچ یک از وزرا با آن و از جرأت و یارای قبول مسئولیت نداشت، اما قوام السلطنه گفت: من میمانم و محرکین را توسط یک محکمه فوق‌العاده مجازات خواهم کرد. برای نخست وزیر از تمام گرفتاری ها بدتر قتل چند نفر خارجی و اولتیماتومی بود که آنها به همین مناسبت داده بودند. عصر روز 17 آذر سفرای روس و انگلیس و آمریکا یک پروتست شدید به وزارتخانه ایران تسلیم داشتند که چون دولت ایران قادر نیست نظم شهر را حفظ بکند و جان اتباع خارجی در تهران هر لحظه مورد مخاطره است، فردا صبح بشون ما تهران را اشغال خواهد کرد. متعاقب این پروتز، سر رید بولارد، سفیر انگلیس به فرماندهی نیروی انگلیس در عراق و اسمیرونوف، سفیر روس به فرماندهی نیروی شوروی در زنجان نوشتند که بدون فوت وقت نیروی کافی برای اشغال تهران اعزام دارد. وضع بغرنجی پیش آمده بود. اگر دولت ایران نمی توانست تا صبح روز بعد مروزا مسلط شود، سربازان روس و انگلیس تهران را اشغال می کردند و به این ترتیب ایران را رسماً و عملاً جزء متصرفات خیش محسوب می داشتند. بنابراین قوام السلطنه تصمیم گرفت شدت عمل نشان دهد و حکومت تهران را به دست یکی از امرای ارتش بسپارد. برای انجام این منظور هیچ کس بهتر از سپهبد احمدی نبود، زیرا او در شهریور 1320 امتحان لیاقت خود را داده و به خوبی توانسته بود انتظامات تهران را حفظ کند. به همین جهت قوام به سراغ احمدی رفت و او را با اختیار تام به عنوان حاکم نظامی تهران منصوب کرد. سپهبد احمدی فوراً مشغول کار شد و تصمیم گرفت قبل از هر کار ارکان حزب را از رئیس ستاد تحویل بگیرد. موقعی که سپهبد احمدی برای تحویل ارکان حرب به ستاد ارتش رفت، ملاحظه کرد که رئیس ستاد دارد به زبان روسی با تلفن با کسی حرف می‌زند و رئیس ستاد همین که حاکم نظامی جدید را دید به مخاطب خود با زبان روسی گفت اتفاقاً خودشان تشریف آوردند. سپهبد احمدی پرسید با کی صحبت می‌کنید؟ رئیس ستاد گفت با اسمیرنوف سفیر روس. او خواهش می‌کند که برای پاره مذاکرات به دیدن وی بروید. سپهبد احمدی پاسخ داد از قول من به ایشان بگویید فعلا نمی‌توانم، ولی امشب ساعت 11 به دیدن وی خواهم رفت. پس از گرفتن ارکان حرب، سپهبد احمدی روی تانک قرار گرفت و به میدان بهارستان رفت و خطاب به تظاهر کنندگان فریاد کشید: از امروز نظم تهران به من واگذار شده و اخلال کنندگان نظم عمومی به شدیدترین وجه مجازات خواهم شد. سپس حاکم نظامی تهران به تظاهر کنندگان وعده داد که نان آنها تامین خواهد شد. ساعت 11 شب 17 آذر همانطور که قبلاً قرار بود، حاکم نظامی تهران به سفارت روس نزد اسمیرنوف سفیر روس رفت. سفیر روس به سپهبد احمدی گفت: چون دولت ایران قادر به حفظ نظم نیست، ما تصمیم گرفتیم که تا فردا ظهر تهران را اشغال کنیم. سپهبد احمدی به سفیر روس گفت: با اینکه شما در شهریور ماه به من کمک کردید و آدم بسیار خوبی هستید، ولی متاسفانه باید بگویم که مأمور خوبی برای دولت خود نیستید. شما خیال می‌کنید با این بازیچه‌ها می‌توانید تهران را اشغال کنید؟ نه تنها تا فردا صبح، بلکه تا دو ساعت دیگر کسی در تهران جرأت اخلالگری نخواهد داشت. اسمیرنوف در حالی که لبخند معنی‌داری بر لب داشت به فرماندار نظامی تهران گفت: خواهیم دید. و سپس با اطمینان خاطر اضافه کرد: اگر شما توانستید تا فردا صبح نظم را در تهران برقرار کنید، من به شما تبریک خواهم گفت. حاکم نظامی تهران گفت: خواهیم دید. و آنگاه از نزد سفیر روس خارج شد و به کار انتظامات شهر پرداخت. صبح روز بعد قوای روس و انگلیس قبل از طلوع آفتاب به تهران رسیدند، ولی در میدان جلالیه چادر زدند و همانجا اقامت کردند و نتوانستند وارد تهران شوند، زیرا بالاخره دولت ایران توانسته بود بر اوضاع مسلط شود و شورش 17 آذر را بخواباند. با این ترتیب یک روز خونین و پرآشوب در تهران پایان یافت و توطئه‌ای که علیه استقلال ایران ترتیب داده شده بود به خواست خداوند با موفقیت انجام پذیرفت. و اما سرنوشت دولت قوام السلطنه. قوام السلطنه همانطور که گفتیم در این قائله با آنکه خانه‌اش را آتش زدند، اموالش را غارت کردند، خونسردی عجیب و غیر قابل تصوری از خود نشان داد. روز بعد قوام السلطنه عده‌ای از وکلای متنفذ مجلس را به کاخ ابیض دعوت کرد و به آنها گفت: موضوع نان بهانه است، مخصوصا در منزل خود. من در یک زیرزمین را که توی آن روغن و بنزین و آرد بود بازگذاردیم که اگر گرسنه‌ام ببرند و بخورند، اما ابدا از آن زیرزمین هیچ نبرده بودند. سپس قوام السلطنه برای استمالت وکلا و برای آن که رشوه‌ای به آنها داده باشد گفت: من می‌خواهم چند تن از آقایان وکلا را وارد کابینه نمایم و اضافه کرد که قانون مصوب تیر ماه 1306 دایر به منع وکلا از وزارت حقی است که از مجلس صرف شده و مقصود این قانون کسانی هستند که دونپایه وکالت دارند نه وزارت. با این ترتیب و با این بازی‌ها قوام السلطنه که واقعا جنون حکومت داشت توانست حکومت لرزان و متزلزل خود را تا مدتی ادامه بدهد و برخلاف آنچه که شایست قائله 17 آذر موجب سقوط دولت قوام السلطنه نشد، بلکه این سیاست مدار برزیده از شورش 17 آذر برای ادامه حکومت خود حد اکثر استفاده را برد، زیرا اگر روز 17 آذر در مجلس نسبت به قوام السلطنه اعلام رأی می شد اکثریت نمایندگان مجلس رأی مخالف به قوام السلطنه می دادند. صفحه 159 قائله 17 آذر 1320.
Audiobookforpress.com